که به وداع امام شهیدشان خواهند آمد و سه‌شنبه 16 تیر ماه شهر مقدس قم و چهارشنبه 17 تیر ماه شهرهای مقدس نجف و کربلا شاهد بدرقه امت عاشق خواهند بود
و پنجشنبه 18 تیر در شهر مقدس مشهد پیکر مطهر امام در شب شهادت سید الساجدین در حرم مطهر آقا امام رضا علیه السلام به خاک سپرده خواهد شد.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلند توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
بیمه ماشینم تموم شده و حالا باید زنگ بزنم به پسرم تمدیدش کنه.
پدر جان با اسکی خودتونم میتونید راحت بیمتون رو تمدید کنید.
یعنی چطوری پسرم؟
برید توی سایت اسکی.com، شماره پلاکتون رو بزنید، همه شرکت‌های بیمه رو یه جا ببینید، هر کدوم به صرفه تر بود همونو بگیرید.
ببینم اسکی قسطی هم داره؟
هم نقدی میتونید بخرید هم قسطی، بدون سود، حتی بدون پیش پرداخت.
خدا خیرت بده پسرم.
بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
یک جهان یک جام.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان برنامه یک جهان یک جام از رادیو ورزش سلام عرض میکنم. دعوت میکنم برنامه امروز رو هم تا انتها بشنوید. دیدار تیم‌های ملی نروژ و برزیل یکی از بازی‌های جالب رقابت‌های جام جهانی فوتبال در مرحله یک هشتم نهایی بود. در این مسابقه نروژ با برتری 2-1 برابر برزیل و به لطف درخشش ارلینگ هالند سلساو رو از جام بیرون انداخت. یکی از اتفاق‌های مهم مسابقه تیم‌های برزیل و نروژ پنالتی بود که در دقایق ابتدایی بازی برونو گیمارش از دست داد. برای علاقه‌مندان فوتبال در کشورمون این ضربه پنالتی از دست رفته تا حدی با پنالتی گل نشده مهدی طارمی در بازی برابر مصر شباهت داشت. در واقع بار دیگر مشخص شد که از دست دادن پنالتی در دقایق ابتدایی بازی چقدر میتونه در سرنوشت یک بازی تاثیرگذار باشه. تا اینجا مسابقات لیونل مسی یک استثنا است که در بازی برابر اتریش یک پنالتی رو از دست داد، اما در همان مسابقه اشتباهش رو جبران کرد و پیروزی رو برای آرژانتین مقابل اتریش به ارمغان آورد. دوستان عزیز با بخش دیگری از برنامه امروز همراه ما باشید.
درود به شنوندگان محترم رادیو ورزش، به ویژه برنامه یک جهان یک جام. امروز با چند خبر در خدمت شما هستم. و قطعا تا الان در جریان نتیجه بازی تیمای بلژیک و آمریکا در مرحله کشف منهای جام جهانی قرار گرفتید، ولی اتفاق عجیب و غیر قابل باور قبل از این مسابقه بود، در خصوص مورد بخشش و تعلیق قرار دادن کارت قرمز ستاره یانکی ها در برابر بوسنی که جهانیان رو با بهت و حیرتی وصف ناپذیر روبرو کرد. باز هم یک خوشخدمتی جدید از سوی رئیس فیفا نسبت به ترامپ و استناد مضحک به قوانین مندرآوردی که باعث شد بزرگان فوتبال هم نسبت به این تصمیم ناعادلانه موضع گیری کنند. یورگن کلوپ که همین چند روز اخیر به عنوان سرمربی جدید ژرمن ها انتخاب شد، شدیدترین شکل ممکن نسبت به این تصمیم فیفا واکنش نشون داد. کلوپ که به عنوان کارشناس تلویزیونی اظهار نظر می کرد، از این گفت که فیفا اعتبار فوتبال رو با بحرانی بزرگ روبرو کرده. همچنین کلوپ با کنایه به نفوذ سیاسی ترامپ در این تصمیم گفت این فوتبال ماست، نه فوتبال اونا. در واقع اتلتیک به نقل از منابع آگاه نقش ترامپ رو در نفوذ و تعلیق محرومیت بالوگان پررنگ و اثرگذار معرفی کرد. کلوپ معتقده در صورت که این روایت صحت داشته باشه، تبعات خیلی سنگینی برای فوتبال داره و همه چیز زیر سوال میره. کلوپ با لحنی تندتر گفت که این دو نفر، یعنی ترامپ و اینفانتینو، هیچی از فوتبال نمیفهمن و اصلا نباید کوچکترین نقشی در چنین تصمیماتی داشته باشن. کلوپ حتی پا رو فراتر هم گذاشت و صحنه منجر به اخراج ستاره آمریکا مقابل بوسنی رو کاملا مستحق دریافت کارت قرمز مستقیم دونست تا از این طریق عمق فاجعه در این تصمیم ناعادلانه رو پررنگتر هم جلوه داده باشه. میشل اولیسه، ستاره فرانسوی ها که در حال حاضر بهترین عمل کرد و در جام جهانی از حیث صدور پاس گل از خودش به ثبت رسونده، به جز فرانسه در کشورهایی چون دانمارک هم دنبال کنندگان و هوادارانی داره که علاقهشون رو به این وینگر راست تکنیکی ابراز میکنن. جالب اینجاست که در دانمارک رستورانی به اسم اولیسه تأسیس شده و کارکنان اون در حمایت از این ستاره 24 سالگی خروس‌ها در ایام جام جهانی با پیراهن اولیسه در لباس فرانسه در محل کارشون حاضر میشن. کیلگارد رئیس این رستوران میگه این ایده به صورت خودجوش به ذهن اعضا اومد که اونا میتونن لباس اولیسه رو در زمان جام جهانی برتن کنن و حتی بعد از جام در هنگام بازی بایرن مونیخ هم این کار ادامه پیدا کنه. ضمن اینکه همیشه برای اولیسه میز خالی داریم و دوست داریم اونو اینجا در کوپنهاگ ببینیم. بعد از حذف مکزیک از جام جهانی و با وجود عملکرد مناسب این تیم با هدایت خاویر آگیره، سرمربی کهنه‌کار دست به استعفا زد تا آستکا در ادامه مسیر جدیدی رو در نظر بگیرن. بر این اساس دستیار آگیره که ستاره نام‌آشنا و اسطوره‌ای در فوتبال ملی مکزیک محسوب میشه، هدایت این تیم رو بر عهده گرفت. رافائل مارکز که سالها بازوبند کاپیتانی مکزیک رو بعد بازو بسته، حالا در مسئولیتی جدید به عنوان سرمربی التری کار رو شروع میکنه. مارکز 47 ساله با سابقه 147 بازی ملی از قبل هم به عنوان جانشین آگیره مطرح شده بود. بنابراین با تایید دویلو داوینو مدیر ورزشی تیمای ملی مکزیک، کادر فنی جدید مارکز کاملا هماهنگ شدن و فوراً کار رو شروع میکنن. در حال وظیفه سنگین بازسازی فوتبال مکزیک پس از این ناامیدی بزرگ خونگی بر دوش ستاره اسبق بارسا قرار خواهد گرفت. همونطور که قابل پیش بینی هم بود، حذف برزیل به عنوان یک فاجعه در این کشور برجسته شد و سیل انتقادات نسبت به عملکرد کادر فنی و بازیکنان سرازیر شد. برزیلی که گذشته از فاصله گرفتن از دوران طلایی با مشکل ناآمادگی نیمار، مصونیت رافینیا و خلای پاکتا در برابر نروژ به میدان حساس مرحله یک هشتم پا گذاشت و با تصمیم عجیب کارلتو مبنی بر سپردن پنالتی به بازیکنی پنالتی نزن در معرض انواع و اقسام انتقادات قرار گرفت. رونالدو نازاریو یا همون رونالدوی به اصطلاح اوریجینال یکی از اولین کسانی بود که نسبت به حذف طلایی پوشان واکنش نشون داد و گفت باید رو راست باشیم، این حذف از روی نیمکت کلید خورد. رونالدو ضمن کنایه آشکار نسبت به سرمربی ایتالیایی اضافه کرد البته آنجلوتی یکی از بهترین مربیان تاریخه، ولی اشتباهات زیادی مرتکب شد. رونالدو همچنین گفت هرگز نفهمید چرا ژوآو پدرو دعوت نشد و همین که چرا اندریک هر بار به زمین اومد نتونست انرژی لازم همراه با غیر قابل پیشبینی بودن رو با خودش به همراه بیاره. بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.
شکست دو بعدی که برزیل مقابل نروژ در مرحله کشف نهایی رقابت‌های جام جهانی یک آمار جالب و کم نظیر در تاریخ فوتبال برزیل رو پابرجا نگه داشت. نروژ تنها تیمی است که برزیل هیچگاه موفق به شکست آن نشده. در 5 رویارویی تاریخ تیم‌های ملی برزیل و نروژ 3 پیروزی برای نروژ به دست آمده و 2 مسابقه هم مساوی شده. در واقع برزیل همچنان در حسرت پیروزی مقابل رقیب اروپایی باقی مانده. تقابل‌های برزیل و نروژ از سال 1988 با تساوی 1-1 شروع شد. نروژی‌ها سال 1997 برزیل رو 4-2 شکست دادن. یک سال بعد هم در رقابت‌های جام جهانی 1998 نروژ 2-1 سلساو رو از پیش رو برداشت. سال 2006 هم مسابقه دوستانه این دو تیم با تساوی 1-1 پایان یافت. شکست تازه برزیل برابر نروژ آمار ناکامی‌های طلای پوشان مقابل این تیم مطرح اسکاندیناوی رو پررنگ‌تر از گذشته کرده. دوستان عزیز دعوت می‌کنم بخش دیگری از برنامه امروز رو بشنوید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. اگه به خاطر داشته باشید قبل از شروع مسابقات جام جهانی تو یکی از برنامه‌های یک جهان یک جام از اسب‌های سیاه جام جهانی، یعنی تیمایی که میتونن باعث غافلگیری بشن صحبت کردیم. گفتیم وقتی صحبت از جام جهانی میشه ذهن اغلب ما خیلی سریع به سمت اسم‌ها و نام‌های بزرگ میره. تیمایی مثل برزیل، مثل آرژانتین، آلمان، فرانسه، اسپانیا و سایر قدرت‌های سنتی فوتبال جهان. گفتیم که همیشه سرنوشت جام‌ها رو فقط مدعیان بزرگ تعیین نکرده و نمی‌کنن. گاهی تیم‌هایی وارد مسابقات میشن که نه در صدر پیش‌بینی‌ها هستن، نه بودن و نه روی جلد رسانه ها، اما در نهایت در جریان مسابقات تبدیل به مهمترین داستان اون جام شدن. گفتیم که در فوتبال یک اصطلاح معروف به نام اسب سیاه وجود داره. اسب سیاه یعنی تیمی که کمتر کسی روی اون حساب میکنه، اما اون تیم توانایی اینو داره که ناگهان همه معادلات رو به هم بریزه. و حالا سوال اینجاست که آیا نروژ که موفق به حذف برزیل شد و به مرحله یک چهارم راه پیدا کرد میتونه همون اسب سیاه این دوره باشه؟ تیمای معروف به اسب سیاه چند ویژگی دارن. اولین ویژگی اونا انسجام تاکتیکیه. یکی دیگه از ویژگی‌های این تیم‌ها انگیزه و آتش موفقیته. تیم‌های بزرگ معمولاً زیر فشار انتظارات قرار دارن. رسانه‌ها و هوادارا از اونا قهرمانی میخوان، اما تیمایی که کمتر مورد توجه هستن با آرامش بیشتری وارد مسابقات میشن. این تیما چیزی برای از دست دادن ندارن و همین مسئله میتونه به یک مزیت روانی برای اونا تبدیل بشه. و ویژگی دیگه سرعت تطبیق با فوتبال مدرنه. ببینید در سالهای اخیر فاصله فنی تیما خیلی کم و کمتر شده. امروز کشورهای آسیایی و آفریقایی و حتی برخی تیمای کوچیک در اروپا از دانش روز فوتبال بهره میبرن. برای همینه که تیمایی مثل نروژ صرفاً برای کسب تجربه به جام جهانی نمیان. اونا برای رقابت میان، برای حذف مدعیانی مثل برزیل میان، برای تغییر معادلات میان. و شاید همین مسئله بزرگترین تفاوت فوتبال امروز با چند دهه قبل باشه. از اینکه با ما همراه هستین از شما سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
دیدار تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و نروژ در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام جهانی یکی از بازی‌های مهم مسابقاتی که روز 21 تیر 30 دقیقه بامداد به وقت ایران در شهر میامی برگزار خواهد شد. تیم‌های ملی انگلیس و نروژ تاکنون 12 مسابقه با هم انجام دادند. اولین مسافه این دو تیم سال 1937 در قالب یک بازی دوستانه انجام شد که انگلیس 6-0 نروژ را شکست داد. در آخرین مسافه دوستانه این دو تیم هم سال 2014 انگلیس 1-0 از صد نروژ عبور کرد. اما در مسابقات انتخابی جام جهانی این دو تیم تاکنون 4 مسابقه را با هم برگزار کردند. در مسابقات مقدماتی جام جهانی 1982 انگلیس در مسابقه رفت 4-0 نروژ را شکست داد، اما در بازی برگشت 2-1 مغلوب حریف شد. در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 1994 هم که با ناکامی سه شیرها همراه شد، بازی رفت این دو تیم 1-1 شد و در مسابقه برگشت نروژ 2-0 از صد انگلیس عبور کرد. دوستان عزیز و علاقه‌مندان فوتبال، دعوت می‌کنم بخش دیگری از برنامه امروز یک جهان یک جام را بشنوید.
با سلام و درود، علی فولادیرات هستم با بررسی پرونده‌های جذاب جام‌های جهانی در برنامه یک جهان یک جام. سنگربان تیم ملی اسپانیا در جدال برابر اتریش به رکوردی جالب دست پیدا کرد. اونای سیمون در جریان دیدار اسپانیا مقابل اتریش نامشو در تاریخ فوتبال این کشور جاودانه کرد. دروازه‌بان لاروخا با ثبت طولانی‌ترین رکورد کلینشیت در جام‌های جهانی، رکورد افسانه ایگر کاسیاس سنگربان سابق اسپانیا رو شکست. نام اونای سیمون رسما وارد کتاب تاریخ فوتبال اسپانیا شده، چون دروازه‌بان 29 ساله اتلتیک بیلباو در 63 بازی ملی خودش موفق شد رکوردی رو بشکنه که سالها در اختیار کاسیاس اسطوره فوتبال اسپانیا قرار داشت. کاسیاس در مسیر قهرمانی اسپانیا در جام جهانی 2010 از آخرین دیدار مرحله گروهی مقابل شیلی به مدت 420 دقیقه دروازه خودش را بسته نگه داشت. او این رکورد را تا جام جهانی 2014 حفظ کرد و پس از 43 دقیقه نخستین مسابقه اسپانیا مقابل هلند سرانجام این تلس شکسته شد. اما حالا سیمون با بسته نگه داشتن دروازه‌اش مقابل اتریش از این رکورد تاریخی عبور کرد و به تنهایی در صدر فهرست دروازه‌بانان اسپانیا از نظر دقایق متوالی بدون دریافت گل در جام‌های جهانی قرار گرفته. آخرین باری که سیمون در جام جهانی گلی دریافت کرد به جام جهانی 2022 قطر برمیگرده، زمانی که ژاپنی ها موفق شدن دروازه اون رو باز کنن. پس از اون اسپانیا در دیدار مرحله 1/8 نهایی مقابل مراکش با تساوی بدون گل در جریان بازی حذف شد و در جام جهانی 2026 در سه مسابقه مرحله گروهی مقابل کیپ ورد، عربستان سعودی و اوروگوئه دروازه‌اش رو بسته نگه داشت. این روند تا این لحظه مقابل اتریش هم ادامه پیدا کرد تا سیمون نه تنها یکی از مطمئن ترین دروازه‌بانان این دوره از مسابقات باشه، بلکه رکوردی رو به نام خودش ثبت کنه که سالها در اختیار یکی از بزرگترین اسطوره‌های فوتبال اسپانیا بود. این رکورد شکنی در شرایطی اتفاق افتاد که در ماه‌های اخیر بارها و بارها جایگاه شماره یک دروازه‌بان اسپانیا مورد بحث‌های زیادی بود، اما سیمون با عملکرد درخشانش پاسخ قاطع به تردیدها داد و جایگاهش رو به عنوان سنگربان اول لاروخا بیش از پیش با ثبت این رکورد تثبیت کرده.
بعد از حذف کرواسی مقابل پرتغال در رقابت‌های جام جهانی 2026، لوکا مودریچ در آستانه خداحافظی از تیم ملی کرواسی قرار گرفته. بازیکن 40 ساله و عضو باشگاه آس میلان که بیش از 200 بازی ملی رو در کارنامه داره. او رهبر نسل طلایی کرواسی بود که توانست مقام دوم جام جهانی 2018 و مقام سوم جام جهانی 2022 رو به دست بیاره. لوکا مودریچ در رقابت‌های جام جهانی 2026 هم یک پاس گل برابر غنا رو به ثبت رساند. او حد انصاب مسن‌ترین بازیکن تاریخ رقابت‌های جام جهانی که موفق به ارسال پاس گل به هم تیمی‌ها شده را هم به نام خودش ثبت کرد. تصاویر احساسی مودریچ و کریستیانو رونالدو بعد از پایان مسابقه تیم‌های پرتغال و کرواسی با استاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت و بسیاری این رقابت رو آخرین تقابل دو اسطوره فوتبال جهان در قالب دو تیم ملی ارزیابی کردند. شنوندگان محترم، دعوت می‌کنم بخش دیگری از برنامه امروز یک جهان یک جام رو بشنوید. سال 1978 و در حاشیه جام جهانی فوتبال در آرژانتین ایتالیا برای میزبانی جام جهانی 1990 اعلام آمادگی کرد. شوروی رقیب جدی ایتالیا برای میزبانی جام جهانی 1990 بود که با 5 رأی در مقابل 11 رأی ایتالیا به خواسته خود نرسید. ایتالیا که پیش از این سال 1934 هم میزبان جام جهانی بود، این بار به لطف رقابت‌های با کیفیت سری آ که مملو از ستاره‌های بزرگ دنیا بود و با استفاده از فناوری‌های نوین پخش تلویزیونی یک دوره متفاوت رو در تاریخ جام جهانی رقم زد. بیش از 2 میلیارد نفر در سراسر جهان بازی‌های جام جهانی 1990 رو دنبال کردند و حامیان مالی فیفا برای دیده شدن کنار زمین در طول یک ماه برگزاری این جام رقمی نزدیک به 20 میلیون دلار هزینه کردند. برای شرکت در رقابت‌های انتخابی جام جهانی 1990 116 کشور نام‌نویسی کردند و سهمیه‌ها نسبت به دوره قبل تغییری نکرد. تاریک‌ترین نقطه مسابقات مقدماتی جام جهانی در گروه 3 منطقه آمریکای جنوبی به وقوع پیوست. روز 3 اوت سال 1989 برابر با 22 مرداد 1368 دیدار رفت پرحاشیه برزیل و شیلی در شهر سانتیاگو با تساوی 1-1 پایان یافت. بعد از این بازی فیفا چند تن از بازیکنان و کادر فنی شیلی را محروم کرد. مسابقه برگشت این دو تیم که اهمیت زیادی داشت در ورزشگاه ماراکانه شهر ریو دو ژانیرو انجام شد. این بازی با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد، اما در نیمه دوم یکی از تماشاگران مواد محترقه رو به پشت دروازه شیلی پرتاب کرد. روخاس دروازه‌بان شیلی در حالی که آسیب ندیده بود دست به شبیه سازی زد و خود رو به زمین پرتاب کرد و سایر بازیکنان شیلی هم جنجال به پا کردند و زمین بازی رو به قصد اعتراض ترک کردند. در حالی که تا قبل از این اتفاق برزیل با تکل کارکا از شیلی جلو بود، اما فدراسیون بین‌المللی فوتبال به دنبال این اتفاق برزیل رو 2-0 برنده اعلام کرد و فدراسیون شیلی هم ضمن محکوم شدن به پرداخت 12,000 دلار از شرکت در رقابت انتخابی جام جهانی 1994 محروم شد. در قاره اروپا فرانسه که دیگر میشل پلاتینی را همراه خود نداشت، با نزول فاحش با اینتر از یوگوسلاوی و اسکاتلند به جام جهانی نرسید. روز 8 ژوئن سال 1990 برابر با 18 خرداد 1369 بازی افتتاحیه جام جهانی بین تیم‌های ملی آرژانتین و کامرون با حضور بیش از 73,000 تماشاگر در ورزشگاه سن سیرو انجام شد. در این بازی تیم 9 نفره کامرون با تکل اومانبیک آرژانتین مدافع مقام قهرمانی شکست داد و نخستین شگفتی رو رقم زد. آرژانتین در ادامه بازی این گروه در حالی که نستور پومپیدو دروازه‌بان خودش رو به علت مصدومیت در بازی با شوروی از دست داد، توانست با 3 امتیاز به سختی به عنوان تیم سوم گروه به مرحله 1/8 نهایی صعود کنه. تیم ملی هلند قهرمان جام ملت‌های اروپا در سال 1988 در نگاه اول یکی از مدعیان جام جهانی 1990 بود، اما با عملکردی بسیار ضعیف با 3 تساوی در مرحله اول برابر مصر، انگلیس و جمهوری ایرلند در مرحله 1/8 نهایی در رقابتی که درگیری و اخراج رودی فولر و فرانک ریکارد بسیار به چشم آمد، 2-1 مغلوب آلمان غربی شد و بدون برد با جام ودا کرد. یکی از بازی‌های مهم مرحله 1/8 نهایی جام جهانی مسافت برزیل و آرژانتین بود. آرژانتین با پیروزی 1-0 برابر برزیل یکی از شگفتی‌های دیگر جام را رقم زد. رقابت دیدنی مرحله 1/4 نهایی جام جهانی بین کامرون و انگلیس در ورزشگاه جوزپ میاتزا انجام شد. روژه میلا و همبازی‌هاش در تیم ملی کامرون با توقف در مرحله 1/4 نهایی با جام ودا کردند. تکلیف هر دو بازی مرحله نیمه نهایی جام جهانی 1990 در ضربات پنالتی مشخص شد. ایتالیا که قبل از بازی با آرژانتین دروازه‌اش بسته مانده بود، در جدال با مردان سرزمین نقره در شهر ناپل 4-3 شکست خوردند و به دیدار پایانی نرسیدند. تیم ملی آلمان غربی هم رقیب سنتیش رو 4-3 در ضربات پنالتی شکست داد تا فرانس بیکنبور دومین بار پیاپی با حضور در رأس کادر فنی ژرمن‌ها این تیم رو به دیدار پایانی جام جهانی برسونه. در مسابقه ردبندی رقابت‌های جام جهانی 1990 ایتالیا 2-1 انگلیس رو شکست داد تا حداقل به حق خود که مقام سوم بود برسه. دیدار پایانی جام جهانی 1990 مسابقه تکراری 4 سال قبل در مکزیک بود که این بار روز 17 تیر سال 1369 در ورزشگاه المپیک روم برگزار شد. در این مسابقه آلمان غربی روی یک ضربه پنالتی بحث برانگیز که ادگاردو کودسال داور مکزیکی اعلام کرد با تک گل آندریاس برمه به پیروزی 1-0 رسید و مقام قهرمانی جام جهانی را کسب کرد. آرژانتین با اخراج گوستاو دزوتی و مونزون شب تلخی رو توأم با اشک‌های فراموش نشدنی دیگو مارادونا سپری کرد. علاقمندان فوتبال و شنوندگان محترم برنامه یک جهان یک جام، بسیار ممنون که امروز هم کنار ما بودید. تا برنامه فردا، خدا نگهدار.
بیمه ماشینم تموم شده و حالا باید زنگ بزنم به پسرم تمدیدش کنه.
پدر جان، با اسکی خودتونم میتونید راحت بیمتون رو تمدید کنید.
یعنی چطوری پسرم؟
برید توی سایت اسکی.com، شماره پلاکتون رو بزنید، همه شرکت‌های بیمه رو یه جا ببینید، هر کدوم به صرفه تر بود همونو بگیرید.
ببینم اسکی قسطی هم داره؟
هم نقدی میتونید بخرید، هم قسطی، بدون سود، حتی بدون پیش پرداخت.
خدا خیرت بده پسرم.
بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
عمو، عمو، دوچرخم قشنگه.
به به، مبارک باشه عمو جون، خیلی قشنگه.
بابام برام گرفته، تازه برای خودش هم گرفته، با هم میریم دوچرخه سواری.
چه دوچرخه‌های خوبی هم گرفتین، از کجا؟
رفتیم سرای ایرانی برای آقا پسر دوچرخه بخریم، اونقدر تنوش خوب بود که برای آقای پدرم گرفتیم، اونم بدون چک بدون پول.
جدی میگی؟ پس من رفتم.
کجا؟
سراح افسریه سرای ایرانی.
لذت خرید دوچرخه را با شرایط اقساطی و بدون پیش پرداخت در بازار تخصصی دوچرخه در سرای بزرگ ایرانی تجربه کنید. شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه منتظرتونیم.
میدونید تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی، چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50, 100, یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن صمد. ماشینم روشن نمیشه، کمک کن صمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و صمد گفتم فقط اسد.